ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا انتقادهای مسئولان ایران را در اعلام اعمال تحریم‌های تازه رد کرد. روسیه نتیجه اعلام شده کمیسیون تحقیق بریتانیا را رد کرد. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید مذاکرات صلح سوریه احتمالاً با چند روز تأخیر برگزار خواهد شد. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رد انتقادهای مقام‌های ایران درباره اعمال تحریم‌های جدید گفت تحریم‌ها هر زمان که مناسب باشد اعمال خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت ما از تحریم‌ها هر زمان که لازم باشد برای مقابله با اقدامات نقض کننده قطعنامه‌های سازمان ملل و تهدید کننده آمریکا استفاده خواهیم کرد. او گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها مؤثر و عاقلانه بوده است و در صورت لزوم ادامه خواهد یافت. یک روز پیش از این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران را غیرقانونی و مثالی از اعتیاد آمریکا به تهدید دانسته بود. آمریکا به تازگی به دلیل آزمایش موشک بالیستیک عماد تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی و خارجی اعمال کرده است. وزارت خارجه روسیه با سیاسی و جانبداران توصیف کردن نتیجه کمیسیون بریتانیایی تحقیق درباره مرگ الکساندر لیتوینکو گفت نتیجه این تحقیقات از پیش تعیین شده بود. کمیسیون بریتانیایی تحقیق درباره مرگ الکساندر لیتوینکو روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور قتل این مخالف پیشین دولت روسیه را داده بود. سخنگوی ولادیمیر پوتین در واکنش به این رویداد گفت نتیجه اعلام شده بر روابط بریتانیا و روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت. در لندن وزارت خارجه بریتانیا سفیر روسیه را احضار کرده و گفته است تمامی دارایی‌های دو مأمور اجرا کننده فرمان قتل آقای لیتوینکو را توقیف خواهد کرد. الکساندر لیتوینکو مأمور سابق امنیتی روسیه و از مخالفان ولادیمیر پوتین در سال 2006 میلادی در لندن بر اثر مسمومیت ناشی از مواد رادیواکتیو کشته شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ابراز اطمینان نسبت به برگزاری قطعی مذاکرات صلح سوریه گفت ممکن است این گفتگوها با یک یا دو روز تأخیر برگزار شود. او دلیل تأخیر احتمالی برگزاری این مذاکرات را فرایند دعوت رسمی سازمان ملل از طرف‌های مختلف اعلام کرد. انتخاب محمد علوش، فرمانده گروه شبه نظامی جیش الاسلام به عنوان مذاکره کننده ارشد مخالفان حکومت سوریه با انتقادهای روبرو شده است. روسیه گروه جیش الاسلام را به عنوان گروهی تروریستی می‌شناسد. آقای علوش روز پنجشنبه گفت تا زمانی که نیروهای دولتی حمله به افراد غیر نظامی را متوقف نکند، گفتگوهای صلح راه به جایی نخواهد برد. گفتگوهای صلح سوریه بر مبنای برنامه قبلی قرار است روز پنجم بهمن ماه در ژنو برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در جمع مسئولان دولتی برگزار کننده انتخابات با پیش کشیدن مسئله بررسی صلاحیت نامزدها گفت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح دیگر نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می شود؟ آقای روحانی سپس با اشاره به مسئله تعهد و التزام نامزدها به دین، قانون اساسی و ولایت فقیه افزود چرا آدرس غلط به مردم می دهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می دهیم. خبرها رو شنیدید، می رسیم به گزارش های این بخش. در عراق از سرنوشت سه آمریکایی که از جمعه گذشته در بغداد ناپدید شدند خبری در دست نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش میگوید که این سه آمریکایی توسط شبه نظامیانی ربوده شدند که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشوند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز میگوید که ربایندگان سه شهروند آمریکایی که روز جمعه از آپارتمانی در یکی از محله‌های جنوب خاوری بغداد ربوده شدند، شبه نظامیان شیعه هستند که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشوند. با این حال رویترز از قول منابع دولت آمریکا اضافه کرده که دلیلی برای دخالت دولت ایران در این آدم ربایی وجود ندارد. گزارش رویترز همچنین تصریح می‌کند که به گفته دو مأمور اطلاعاتی عراق و دو منبع دولتی آمریکا، سه شهروند این کشور در اختیار شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستند. منابع دولتی آمریکا به رویترز گفتند که واشنگتن عقیده ندارد که ربوده شدگان به ایران منتقل شدند. در بغداد یک تحلیلگر عراقی به نام هشام الحاشمی که از مشاوران دولت العبادی است به رویترز گفته است که ربایندگان در پی تحقیر دولت عراقند که می کوشد در روابط این دولت با قدرت‌های رقیب طرفدار ایران و آمریکا توازنی را برقرار و اعمال کند. این تحلیلگر عراقی اضافه کرده که شبه نظامیان شیعه نسبت به موفقیت ارتش عراق در رمادی ناخشنود و خشمگینند. ارتش عراق اخیراً برای آزادی شهر رمادی از چنگ گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از کمک‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار بود و این در حالی است که شبه نظامیان شیعه در این عملیات نقشی نداشتند. روز سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد آمریکایان ربوده شده در بغداد گفت که رفته رفته موزل این رویداد روشن‌تر می‌شود و اینکه واقعه چگونه اتفاق افتاده است. آقای کربی از پاسخ به این پرسش که آیا وزیر خارجه آمریکا در این مورد با همتای ایرانی خود تماس گرفته خودداری ورزید. از سال 2011 میلادی حدود 5 سال پیش که سربازان آمریکایی عراق را ترک گفتند، این نخستین باری است که شهروندان آمریکا توسط افراد مسلح ربوده می شوند.
شما میدونید در روستاهای خراسان جنوبی زندگی بچه‌ها چه رنگ و بویی داره؟ من بنیامین صدر این هفته در مجله اجتماعی رادیو فردا جامعه نگاهی دارم به وضعیت زندگی کودکان در مناطق محروم شرقی ایران، جایی بین خراسان جنوبی و بلوچستان. با من و این برنامه همراه باشید.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران میگوید مدیر ارشد شبکه تلویزیونی تریپل ای در ایران دستگیر شده. فردی که سپاه میگوید با شبکه‌های اطلاعاتی اروپایی مرتبطه. تریپل ای کانالی است که اغلب فیلم‌های روز دنیا رو پخش می‌کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
خبرگزاری های ایران از دستگیری مدیر ارشد دو شبکه ماهواره‌ای در ایران خبر دادند. شبکه هایی که به عنوان شبکه های غیر اخلاقی معرفی شدند. سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلامیه‌ای منتشر کرده و در آن قید کرده که یکی از عوامل اصلی مرتبط با سرویس های اطلاعاتی سه کشور اروپایی دستگیر شده و در پی آن دو شبکه ماهواره اصلی فعال تعطیل شدند و ده‌ها صفحه مرتبط با آنها در شبکه‌های اجتماعی نیز بسته شده است. آنطور که سپاه می‌گوید دستگاه‌های امنیتی ماه‌ها بر این پرونده کار کرده و اطلاعات جمع‌آوری کردند. تمرکز آنها روی عوامل اصلی شبکه تلویزیونی تریپل ای بوده است و حال مدیر ارشد این شبکه را داخل ایران دستگیر کردند. اما روشن نیست که مدیر این شبکه در ایران چه می‌کرده است. سپاه مدعی است که فرد دستگیر شده ارتباط کاری مهمی با شبکه جم تی وی دارد و همچنین تصمیم داشته دو شبکه تلویزیونی خود را به بی بی سی فارسی بفروشد. تا کنون سابقه نداشته که بی بی سی فارسی که شبکه صرفاً خبری است تلویزیون دیگری را خریداری کند. در اطلاعیه سپاه آمده که این شبکه‌هایی که غیر اخلاقی خوانده شده‌اند هدفشان تخریب پایه‌های دینی و اخلاقی جوانان بوده و بنیان ایدئولوژیک ایران اسلامی را هدف گرفتند. این مسئله در حالی مطرح شده که شبکه تریپل ای تنها به پخش فیلم‌های سینمایی روز می‌پرداخته است. در غیاب شبکه‌های خصوصی در ایران و همچنین وجود قوانین اسلامی و عرفی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه‌های ایرانی بسیاری در خارج از کشور دائر شدند که برخی از آنها نظیر جم تی وی توانستند مخاطبان بسیاری در ایران پیدا کنند. اما بر اساس قوانین ایران هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره خارج از ایران و سفارش آگهی به آنها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
و اما در زمینه ورزش، ایران بازی‌های مهمی امروز و فردا داشت و داره و از همین رو همین الان و قبل از مجله شامگاهی به سراغ فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میریم. در تماسی مستقیم فریبرز جان، سلام. الان تیم امید فوتبال ایران در قطر برای انتخابی المپیک و تیم هندبال هم در بحرین بازی داشت برای انتخابی قهرمانی آسیا. میگم چطور اول از هندبال شروع کنیم که بازی تموم شده، بعد بریم سراغ فوتبال؟
با سلام به تو حمید جان، با سلام به همه شنوندگان عزیز. بله، 17مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در منامه مرکز بحرین در حال برگزاری. امشب ایران با تیم میزبان تیم بحرین بازی داشت. دقایقی پیش بازیشون تموم شد. نیمه اول بچهای ایرانی بازی بدون برنامه، بدون تاکتیک تیمی، بازی احساسی و بی هدف رو به نمایش گذاشتن. 13-8 باختن به بحرینیان. نیمه دوم هم همین روند ادامه داشت که در نهایت تیم ملی بحرین تونست انواع و اقسام گلا رو وارد دروازه ایران بکنه. بازی 27-16 دقایق پیش تموم شد. حاشیه همین جان زیاد بود دنبال تیم ملی هندبال ایران. قبل از اینکه بره این مسابقات قهرمانی آسیا، چند تا از بازیکن‌های اصلی انصراف دادن به خاطر برخی از اختلافات، از جمله سجاد استکی که یکی از بهترین هندبالیست‌های ملی پوش ایرانیه که مسئولان ایرانی امروز به صرافت افتادن دوباره اینو بیارن بحرین، که خلاصه مشکل ویزایی درست شد و الان تو خبرها اومده بود فقط برای بازی آخر ایران میرسه به برای بازی با امارات روز شنبه. قبل از باخت امروز تیم هندبال ایران به عربستان هم باخته بود، دو تا برد مقابل لبنان و چین به دست آورده بود. آخرین بازی مرحله گروهیش روز شنبه مقابل اماراته که اگه امارات رو ببره شانس داره که سوم گروه بشه و بیاد در نهایت پنجم باشه که بتونه بره جام جهانی.
فریبرز، اما فردا بازی مرگ و زندگی برای انتخابی فوتبال المپیک. ایران و ژاپن به مسافه هم میرن، مهمترین بازی 4 سال اخیر تیم امید ایرانه. از این بازی سرنوشت ساز چه خبر؟
بله، حرفای خوبی زدی، همش همین درست بود. نبرد امیدهای فوتبال ایران با تیم المپیک چشم بادامی های ژاپنیه برای رفتن به المپیک تو مرحله حذفیه، تو 1/4، یعنی برنده راهش هموار میشه برای که میاد جزء 4 تا تیم اول، چون 3 تا از این 4 تا تیم میرن المپیک. بازندن باید فردا هتل چک آوت کنه و برگرده خونه. ایران همین جان 40 ساله که در المپیک نبوده. بعد از المپیک 1976 مونترال، امیدهای ایران تو مرحله گروهی سوریه رو 2-0 بردن، چین هم 3-2 بردن، به قطر میزبان 2-1 باختن، به عنوان تیم دوم گروه صعود کردن و ژاپن تو گروهش اول شده. 3 تا برد قاطع. ژاپنیا یکی از مدعیان قهرمانی هستن، یه تیم اسخوندار و قرص و استار و فرستادن به این بازی‌ها که بازیکن‌های بسیار خوبی هم داره.
برای بازی 1.5 دقیقه وقت داریم. امروز حاشیه هندبال رو گفتی، در حاشیه فوتبال امروز خبری بوده یا نه؟
آره همین جان، قبل از اینکه حاشیه رو بگم این آمد بگم که الان بازی 1/4 نهایی ایران فردا با ژاپن داره، بعدش قطر میزبان با کره شمالی داره، شنبه هم 2 تا دیگه بازی 1/4 کره جنوبی میزنه با اردن، عراق هم با امارات. مهمترین حاشیه حمید، محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید ایران روز پنجشنبه کنفرانس مطبوعاتی، معمولا مربیای دو تیم یه روز قبل از بازی کنفرانس مطبوعاتی برپا میکنن در جمع خبرنگارای ژاپنی، یکی از خبرنگارا همین جمله تو رو گفته بود که اول برنامه گفتی آقای خاکپور این بازی مرگ و زندگیه، که خاکپور یه جوری فضا رو تلطیف کرده، گفته فوتبال نه تنها جنگ نیست بلکه بهترین وسیله است برای نزدیکی ملت‌ها، فقط 90 دقیقه مبارزه ورزشیه و امیدوارم تماشاگرها لذت ببرن. اینی که گفته خبرنگارای ژاپنی براش کف زدن و فضای خوبی رو به وجود آورده. امیدوارم فردا این موقع تیم ایران برنده باشه و این طلسم 40 سال نبودن تو المپیک رو برای اهالی فوتبال ایران بشکنه.
سپاسگزارم فریبرز جان از توضیحاتت. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. در اینجا به دقایق ثانیه‌های پایانی این بخش رسیدیم. یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری کنم. این شماره هست 20402-2112-2112 15 دقیقه دیگه هم عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون لحظات خوشی آرزو می‌کنیم. Thank you.